کارها هستند، این رو از ما خواستند و یه شورای راهبردی اول تشکیل دادن. در این شورای راهبردی تعدادی از پیشکسوتان و اساتید فن و جهادگران قدیمی از جمله خود جناب آقای دکتر امانپور و دوستان دیگری که در این زمینه صاحب نظر هستند حضور داشتند در این شورای راهبردی. نظرات این عزیزان گرفته شد و البته در جلسات مختلفی که خود این دوستان هم دارن، چون جناب آقای امانپور مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی است، جناب آقای امیریان خودشون عضو فعال کانون سنگرسازان بی سنگر، کانون جهادگران، این عزیزان حضور بچه های جنگ، یعنی خود این عزیزان از فرماندهان دوران دفاع مقدس بودند، در مهندسی رزمی جنگ جهاد حضور فعال داشتند، در مراحل مختلف فعالیت جهاد سازندگی حضور داشتند. خیلی از این اقداماتی که آقای دکتر امانپور آمارشو دادن خودشون بانیش بودند، شروع کنندش بودند، ادامه دهندش بودند. اون نگرش دانش بنیان در جهاد سازندگی رو همین عزیزان ایجاد کردند و ادامه دادند و دنبال کردند و به ثمر رسوندند. حضور متخصصین، آقای امیریان فرمودند تعداد زیادی متخصص ما تو جهاد داشتیم. واقعا شاید هیچ نهادی در بدو انقلاب، در سالهای آغازین انقلاب، پیروزی انقلاب، اینقدر متخصص تزریق نکرد به مجموعه خودش، با اینکه هم تربیت کرد هم تزریق کرد، هم اینا الان حضور دارن، همین الان هم حضور دارن تو جهاد کشاورزیش هم هستن، یه تعدادم که حالا بازنشست شدن یا تشریف بردن هنوز فعالن، یعنی تو این زمینه‌ها دارن کار میکنن. ضمن اینکه در واقع همطور که اشاره کردن در خارج از کشور هم جهاد سازندگی سری فعالیت‌ها داشت. ما دفتر داشتیم در کشورهای مختلف دنیا، در آفریقا، در آسیا، در اروپا، حتی جهاد سازندگی تو دو تا کشور اروپایی دفتر داشت، در آلبانی و بوسنی ما دفتر داشتیم، توی کشورهای آفریقایی به همین ترتیب تو آسیا. بنابراین اون نگرش فراگیر و جامع خب اون موقع وجود داشت. در ادامه این مسیر هم حاج آقای تقوی از این عزیزان دعوت کرد، حضور پیدا کردند، جلسات متعددی داشتیم و بعد هم این خروجیش تبدیل شد به یک طرح که از نظرات بسیاری از اساتید، حدود 40 نفر از صاحب نظران، پیشکسوتان و جهادگران قدیمی و جدید، حتی چون ما از سراغ جوانان هم رفتیم، همین اردوهای جهادی، همین افرادی که در قالب بسیج سازندگی کار میکنن، همین الان هم حضور دارن و در این قالب فعالیت میکنن، رو هم نظرشون رو خواستیم و با رعایت چارچوب هایی که برای مدیریت جهادی تعریف میشه. ما یه سری ویژگی ها قائل هستیم برای مدیریت جهادی. اینا جنبه شعار هم نداره، یعنی هر وقت شعارگونه بشود ممکنه ما رو دچار اشکال بکنه، ولی واقعا هر وقت نهادینه بشه در وجود آدما، همین که اشاره کردن افراد بودن که می اومدن این حرکت رو ایجاد میکردن، جهادگر جهاد سازندگی هیچ وقت منتظر پول نمیموند، هیچ وقت منتظر دستور نمیموند، البته فرمانبری داشتن از مقام مافوق، ولی طرح و برنامه و ایده رو میگرفتن، اما میشستن مشورت میکردن، شورا تشکیل میدادن، میرفتن برای عملیاتی کردن. حالا این ویژگی ها چی هست؟ مدیریت برای خدا، این در واقع سیر الله در وجود این آدما نهادینه شده بود، میدونستن که برای خدا باید حرکت بکنن به این سمت. مدیریت ولایی، گوش به فرمان امام راحل بودند در دوران حیاتشون و بعد هم مقام معظم رهبری باز در مقاطع مختلف. انعطاف پذیری ساختار و تشکیلات، مدیریت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا و انعطاف پذیر در ماموریت ها. خودباوری، یعنی هیچ وقت جهادگران جهاد سازندگی خودشون رو نباختن، چه در دوران محرومیت زدائی، چه در دوران دفاع مقدس. ما اقداماتی که این عزیزان در دوران دفاع مقدس به عمل آوردن، بچهای جهاد از خودشون نشون دادن، تماما دانش بنیان که امروز داره تو دانشگاه های جنگ دنیا تدریس میشه این تجربیات، ولی خب خود ما ممکنه خیلی الان دیگه به اینها توجه نکنیم، اینا الان وجود داره، مستنداتش وجود داره. توجه به نیروی انسانی به عنوان منابع مهم کاری، یعنی بها میدادن به نیروی انسانی جوان و پر انرژی و بعد مسئولیت میدادن به نیروی انسانی. اینا ویژگی هایی است که سعی کردیم تو این طرح هم بیاریم. پرکاری، سخت کوشی، خستگی ناپذیری و سرعت عمل، مدیریت مشارکت پذیر، مدیریت مشارکت پذیر، نه مدیریت بالا به پایین، نه اینکه بشینیم مثلا تو دفترمون دستورالعمل بنویسیم ابلاغ کنیم بگیم که اجرا بشه. میرفتن کنار مردم، با مردم، برای مردم حضور داشتن و با مردم کارا رو پیش می‌بردن. نه اینکه مثلا تمام کار رو خودشون انجام بدن، مردم نظاره‌گر باشن، یا اینکه نه بگن که مردم انجام بدن ما اینجا فقط نگاه میکنیم. این در واقع باز از ویژگی‌هایی است که جهاد سازندگی داشته و در این طرح هم ما سعی کردیم مورد توجه قرار بدیم. نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های دینی و در محیط کار، این باز یکی از ویژگی‌هایی است که باید داشته باشه. یک نهادی که به نام جهاد سازندگی نامیده میشه باید این ویژگی‌ها درش موج بزنه. مدیریت قناعتی با اهمیت دادن به بیت المال باز یکی از ویژگی‌های جهاد سازندگی بود. همینطور که می‌فرمایم میگه من اصلا نمی‌خوام ماشینی که یا تجهیزاتی که روش آرم جهاد خورده رو به من واگذار کنید، در حالی که قانون اجازه میداده دیگه، گفته بودن با اینا واگذار بشه.
بله.
نمی‌گرفتن. و ایثار و ارائه خدمات بی‌منت و عاشقانه، این که واقعا بچه‌های جهاد براشون فرقی نمی‌کرد که تو روستا باشن توی شهر باشن، باید می‌رفتن تو عرصه حضور پیدا می‌کردن و کار رو عملیاتی می‌کردن بدون هیچ گونه منتی. و عدم فراموشی آرمان و جهت، آرمان‌گرایی در جهاد سازندگی اصل بود. هیچ وقت بچه‌های جهاد آرمان خودشون رو فراموش نکردن، دشمن رو مد نظر داشتن و در جهت مبارزه با دشمن جهاد میکنن، چون جهاد موقعی مطرح میشه و بالاخره موضوعیت پیدا میکنه که یه دشمنی اون طرف وجود داشته باشه دیگه. یه وقت دشمن فقر، یه وقت دشمن نظامی است، یه وقت دشمن فقر. نیاز به جهاد داریم. اون روز حضرت امام فرمودن جهاد سازندگی برای مبارزه با فقر و خرابی های قبل از انقلاب. جنگ که شروع شد بچهای جهاد وارد عرصه دفاع مقدس شدن برای جهاد در واقع دفاعی در مقابل دشمن. بعدش فرهنگ و شبیخون فرهنگی و اینها مطرح شد، ما باید در مقابل این مسائل می ایستادیم. جهاد سازندگی باز نقش خودشو در قالب برنامه‌های فرهنگی مختلفی که داشت سعی کرد ایفا بکنه. همین الانش هم جهاد کشاورزی گفت آن ضرورتی که امروز حضرت آقا تأکید می‌فرمایند، چند سال دارن میگن که باید با مدیریت جهادی و روحیه جهادی کار بکنیم، دیگه الان فقر زدایی به اون معنای روز اول انقلاب نیست، چون ما محرومیت به اون معنای روز اول انقلاب نداریم. امروز خیلی اتفاقات خوبی تو روستاها افتاده، تو مناطق محروم ما افتاده و در سطوح مختلف ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم در دوران 40 ساله بعد از انقلاب. الان آنچه که ضرورت شده و باعث شده که حضرت آقا به عنوان امام المسلمین در جامعه اسلامی ما این موضوع رو مطرح بکنن، جهاد اقتصادی است و مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است که ما الان داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. با وجود این همه امکانات، نیروی انسانی کارآمد، منابع طبیعی خوب و سرشار، منابع مالی خوب، نفتی که در اختیار ما هست، هنوز ما با مسائل مشکلات متعددی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. که خب تو این شرایط ما باید بریم به سمت مدیریت جهادی. توی این طرحی که ما تقدیم کردیم سه تا ویژگی اصلی وجود داره. یکی جهاد سازندگی دانش بنیان است، یعنی اولا نهادی غیر دولتی است، چون بعضیا فکر میکنن مثلا وقتی ما میگیم احیای جهاد سازندگی میخوایم بریم وزارت جهاد سازندگی رو درست کنیم دوباره. نه خیر، اصلا این اتفاق نمیفته. حضرت آقا هم قائل به این نیستند و به هیچ وجه در وادی در واقع توسعه تشکیلات دولتی ما وارد نمیشیم. بنابراین مردمی است این حرکت و این نهضتی که ایجاد میشه، همونطور که در روز اول مبتنی بر توان مردم
شد همون شکل قبل.
بله بله، بنابراین به هیچ وجه دولتی نیست، ساختار دولتی تعریف نشده تو این تر. از طرفی دانش بنیانه، یعنی مبتنی بر دانش روز و فناوری روز.
بله.
اون موقع بچه‌های جنگ جهاد می‌رفتن مثلا پل بعثت و پل خیبر و انواع و اقسام ادوات نظامی رو با ابتکارات خودشون، مثلا یک تراکتور رو تبدیل می‌کردن به در واقع باتلاق رو،
یه خزر.
بله، انواع و اقسام کارهای ابتکاری اون موقع انجام می‌دادن بچه‌ها با دانش اون موقع. امروز هم با دانش امروز ما بایستی بتوانیم در واقع از فناوری روز استفاده کنیم، که باز تو این طرح آمده، استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از فناوری‌های نوین برای حرکت‌های جهادی باز دیده شده. پس دانش بنیانه و مردمی و مبتنی بر جوانان، یعنی به شدت جوانگرایی در این طرح مورد توجه قرار گرفته. از توان جوانان باید استفاده بکنیم، ضمن اینکه از تجربه پیشکسوت‌ها و قدیمی‌ها هم باید استفاده کرد حتما تو این زمینه، که واقعا خط دهنده و جهت دهنده تو این مسیر این عزیزان بودن تا به امروز هم. و در این حال با محوریت اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال و تولید.
خیلی ممنونم.
و نکته آخر رو هم من عرض بکنم در این زمینه، اینکه یک مطالعه هم اخیراً انجام گرفته توسط یکی از دانشجویان دکترای مدیریت راهبردی به نام آقای دکتر میرزایی، که ایشون دکتراشو حدوداً دو سه هفته پیش دفاع کرد در ارتباط با ارائه الگوی راهبردی جهاد سازندگی. من از ایشون پرسیدم، چون تو جلسه دفاعش هم حضور داشتم، پرسیدم گفتم شما روش تحقیق تو اینا چطور بوده؟ گفت من رفتم سراغ پیشکسوتان، سراغ همین افراد بنیانگذار جهاد سازندگی، از جمله آقای دکتر امانپور، جناب آقای امیریان، جناب آقای دکتر ایروانی که خودشون استاد راهنمای این طرح بودن، آقای دکتر فرهادیان به همین ترتیب استاد راهنما بودن، سردار افشار مشاور این طرح بودن، جناب سلشگر وسیجی، فیروزآبادی، این عزیزان همه و افراد مختلف دیگر در این طرح و این پروژه تحقیقاتی دکترا نظرشون گرفته شده. جمع‌بندی آنچه که در این مطالعه آمده به عنوان یه رساله دکتری، در واقع ضمن اینکه راهبردها رو داده، دکتورین داده، سیاست داده، اهداف داده، در شاخصه‌های مدیریتی آمده، سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و همه اینها رو مورد توجه قرار داده، این بوده است که امروز ما در واقع احیاء جهاد سازندگی رو به عنوان یه ضرورت باید تلقی بکنیم. یعنی یکی از نتایج و خروجی های این طرح تحقیقاتی احیای جهاد سازندگی بوده. یعنی در از نظر مطالعاتی هم این اجرام به این جنبندی رسیدن که ما باید جهاد سازندگی رو احیا بکنیم، حالا با هر مکانیسمی که فکر میکنیم امروز جواب میده. و من فکر میکنم شرایطش وجود داره، هم کشور آمادگیش رو داره، هم نیازهای کشور به حدی هست که باید تو این مسیر قدم برداریم، و هم مردم آماده هستند و انشالله مدیران و مسئولان هم آماده باشن برای کمک کردن به این جریان.
آقای دکتر، این موضوع به صورت حالا اون ساختارا هم که توضیح داشتید میدادید، یعنی یه هسته مرکزی خواهد بود و حالا نمایندگی های احتمالاً خواهد داشت و بر اساس این مدل اداره میشه؟
بله، ما در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستان تا روستا.
چون شکلش میدونی خیلی شبیه شما داشتید تعریف میکردید، من ذهنیت بسیج تو ذهنم اومد. یعنی همینطوری که ما بسیج رو در ادارات داریم، یعنی شاید مثل همین پدافند غیرعاملی که ایجاد شده توی نهادهای مختلف، این واقعا ایجاب میکنه که یک جایی باشد در همه جا باشد، چون هم مردمی است، عملا شکلش و مدیریتش مطمئنا متفاوت خواهد بود، که حتما به این موضوعات هم در واقع توش اشاره شده و فکر شده است.
ولی نه بولگوی که از تلفن مودید.
نه خب، نه من ذهنیت خودم رو عرض کردم.
حالا من عرض میکنم
هفته‌های مردمی جهادی رو پیشبینی کردیم، مثل همین اردوهای جهادی و گروه های جهادی، ولی با یه ساختار فراگیر، ضمن اینکه تمام حرکت های جهادی که الان داره انجام میشه هم باید ادامه پیدا کنه، چون این حرکت ها حرکت خیلی خوبیه، اما در سطح کشور پراکنده است. ما یه مدیریت واحدی که بتواند انسجام ایجاد کنه، بتونه تمام این منابع رو در واقع ببره به سمت نیازها، مسئله محور باشه، مشکلات رو شناسایی بکنه. همین الان گروه ها میرن برای حل مشکلات مردم، مثلا یه جا سیل میاد گروه های جهادی میرن، یه جا زلزله میاد گروه های جهادی میرن، و موفق هم عمل کردن خیلی هاشون، ولی چون وسعت بعضی از مشکلات زیاده، منسجم نیست، انسجام نداره. باید ما اینا رو با هم دیگه مثل در واقع نخ تسبیح میخوایم که اینا رو به هم متصل بکنه. این میشه اون حرکت جهاد سازندگی. هیچ کس نباید نگران بشه که نکنه مثلا اون حرکت های فعلی متوقف میشه. نه خیر، قرار است که هر کس کار خودشو بکنه، حرکت های جهادی گسترش پیدا بکنه، ولی یک هماهنگ کنن
نظاممند بشه در واقع کنن.
انسجام دهنده ما میخوایم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر امانپور، نکته که حالا به هر حال هم دوستان بهش اشاره کردن این هستش که ما الان بس نیاز به این موضوع بیشتر داریم احساس میکنیم، و این مردمی بودن جهاد و حال اثرگذار هست برای اینکه دوباره این بازنگری دستورش رو مقام معظم رهبری دادن و انشاءالله این اتفاق هم خواهد افتاد. کارهایی که باید بشود از نظر حضرت عالی به چه صورته؟ تو چه رده‌هایی بیشتر مبحث دانشمندان رو شما آغاز کردید، آقای دکتر فلسفی هم باش پایان دادن، ولی فکر میکنم جای صحبت بیشتر داشته باشه.
ما میخوایم یه تصمیم بگیریم در نظام جمهوری اسلامی، یه مقداری باید خود جهاد سازندگی و سیر فعالیتش و تأسیس و انحلالش هم آسیب شناسی بکنیم. اگه ما آسیب شناسی رو نکنیم معلوم نیست که یه حرکت مفید دیگری رو آغاز بکنیم. بد نیست که مردم ما بدونن جاده سازندگی رو مسئولین و نخبگان جمهوری اسلامی منحل کردن، آمریکا، اسرائیل اینا منحل نکردن. من یه تاریخچه از انحلال جهاد رو بگم. یک، اولین انحلال جهاد در سال 1362 که اساسنامه وزارت جهاد اونجا تصویب شد در مجلس شورای اسلامی، یه اتفاق ظریفی افتاد که این در حقیقت اون ضربه اصلی به فرهنگ و مدیریت جهاد بود و اون این بود که ادامه فعالیت‌های فرهنگی رو اجاد سازندگی دریغ کرده. خیلی اتفاق مهمی بود. اصلا همه توانایی ما در فرهنگ سازیه، همه توانایی جهادی ها در جریان سازیه، نهاد سازیه. جهاد که میره تو روستا، همونطور که عرض کردم، از شورای اسلامی و آموزش مهارت ها و کتاب خونی و سواد آموزی همه اینا شروع میکنه که در روستا اونجا فرمان روای دانای عاقل هوشمندی در روستا مدیریت توسعه رو به عهده داشته باشه. وقتی شما یه کار فرهنگی رو اجاد میگیری، یعنی میخوای مانع همین هوشمندی و تولید عقل بشی. سال 65 همه مسئولین نظام بیرون رسیدن که وظایف با توجه به عملکرد درست جهاد، وظایف وزارت کشاورزی رو بگیرن بدن به جهاد. با مخالفت سیاسی یک سری گروه ها و آدم ها این موضوع رأی نیاورد. خب این اتفاق کمی نبود، یعنی ما تشخیص دادیم که این نهاد و این روی کرد و این آدم ها میتونن بخش کشاورزی رو نجات بدن، بخش بشه یک قالب بینا. بعضی ها فهم میکنه از اینکه ما وظایف بخش کشاورزی عمرانسای کنار هم قرار گرفته از این ناراحتیم. نه، ما از اینکه یک ساختار منسجم عاقل توانای نهادساز رفته کنار ناراحتیم و اون رو ضربه میدونیم. اگر همون سال 65 میگفتن خیلی خوب، کلی وظایف یک کاسه در جهاد سازندگی، خب این اصلا خیلی اتفاق میمونی بود. سال 69 اومدن چند تا از وظایف کشاورزی دادن به جهاد. جهادیا به اونا ارزش دادن، به اونا احترام گذاشتن، اونا رو به عرش اعلی بردن، شخصیت بهشون دادن و همون فعالیتایی که توی امور دام، تو منابع طبیعی در توی ده ها سال هیچ پیشرفتی نداشت، اینا ظرف یک دهه اونا رو به تولید، خودکفایی، استقلال رسوندن. پس سال 79 واسه چی اومدن کل جهاد را منحل؟ شما فکر میکنه که ما داریم تعارف میکنیم؟ آقای مجری محترم، قانون مصوب اینه: وزارت جهاد سازندگی منحل، وزارت کشاورزی منحل و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود. اولا من اینو بگم که نه من و نه هیچ کدوم از دوستان جهادی ما به وزارت جهاد کشاورزی الان تعرضی ندارم، اونو به عنوان یه وزارت میدونم، هم مثل بقیه وزارت خونه، تازه یه آبا شسته تر، چهار تا آدم چی فلان بهمون. یعنی اصلا این بحثا که ما میکنیم به این بره میگرده که مثلا ما منتقد وزارت جهاد کشاورزی هستم. یه وزارت خونه است، داره وظیفش انجام میده در حد توان خودش، اما داریم به این فکر میکنیم که اگر جهاد در جنگ نقشش هم ردیف کل نیروهای نظامی بود و اگر از اونا بیشتر نبود، کمتر نبود، و اگر این تونست که توسعه روستایی در 22 سال به عنوان برترین نهضت توسعه روستایی جهان به ثمر برسونه، اگه تونست امنیت غذایی رو در امور دام ایجاد بکنه، اگه تونست منابع طبیعی رو احیا بکنه، به چه جرمی در سال 79 منحل شد؟ به جرم موفقیت؟ پس ما یه مقدار آسیب شناسی حتما باید بکنیم در فرایند احیای دوباره. نکته بعدی، ما به عنوان بچه‌های جهاد خیلی متاسفیم که بشنویم یه آدمای تو کشور دارن اداره میکنن کشور رو که خودشون و وابستگانشون برای کسب قدرت و انباشت ثروت به چپاول بیت المال و راندخاری میپردازن. ما از بابت متاسفیم. و آیا نخبگان ما الان در موضعی هستن که یه نهادی مثل جهاد ایجاد بشه که کارش شفاف سازی فعالیت ها، صداقت، درستکاری، ایمان، فداکاری، صمیمیت، عشق به مردم، خدمتگذاریه؟ این موانعی بر سر راه احیای جهاد سازندگی هست، یعنی اگه جهاد سازندگی بیاد میخواد همین کارا رو بکنه دیگه، یعنی میخواد بیاد رس انجام بده و کار صحیح انجام بده، به مردم تکیه بکنه و به این شاخص ها توجه داشته باشه. لذا اگه میخوام جهاد ایجاد کنیم، بدانیم که احیای جهاد به عزم ملی، به عشق، به خدمت و فداکاری نیازمند همفضایی بین دستاندرکاران، توانمند کردن اونها، باور و اعتقاد به تولید عقل و دانش برای ایجاد حکمرانی خوب و فرمان روایی. اگه وقت ما این چیزا رو قبول نداشته باشیم در زیر مجموعه های مختلف کشور، خب مگه حضرت علی وقتی به حکومت رسید ایشون چه ناتوانی داشت و چه چیزی کم داشت برای اینکه یک فرمان روایی باشد که یه حکومت خوبی رو ایجاد کنه، یه مدینه فاضله رو ایجاد کنه؟ همون مردم جلوش واسادن، کسانی که شکمای اون از حرام پر شده بود، اونا نذاشتن که ایشون اون حکمرانی خوب و اون حیات طیبه رو به وجود بیاره. بنابراین جهاد سازندگی یک تجربه متعلق به گذشته نیست. میخوام یه آینده‌ای رو بسازیم که آرمان هم است. پس باید بسترهای اون رو ما بیایم ایجاد بکنیم. هممون قبول بکنیم که این اتفاق بیفته و راه رو براش باز بکنیم. من الان یه مثال بزنم و عرضم و خاتمه بدم، دوستان خوب و من ادامه بدن. اخیرا ما مطلع شدیم که وزارت راه ترابری یه برخورد خیلی جهادی کرده با راهدارخونا. یه جاهایی هستن در سر جا برفی بارانه ماد برن راه واکنن، بقیه وقتا هم بیکارن. وزیر جهادی دولت تدبیر و امید دستور میده که شما باید راهدارخونا رو ترک کنید، برید در منطق روستایی و جایی که نیازه راه‌های خراب شده رو درست کن، راه‌های جدید به وجود بیارن، اگرم بحرانی بود بریم اون وظیفه قبلیتون انجام بدید. الان کانون جهادگران جاسازندگی از این حرکت حمایت کرده، به مسئولین کشور پیام داده که باید از این حرکت تامین بشه و اصلا یه ولوله انداخته در وزارت راه و شهرسازی. جهاد سازندگی چهار تا آدم نیستن که شناسنامه جهادی دارن اگه بخواد تشکیل بشه. جهاد سازندگی عبارت از همه کسانی است که عقل دارن، دین دارن، عاشق خدمت به مردمن و میخوان با رویکرد مدیریت جهادی کار کنن. همین آقای امیران تو نفته، همه جا تو سراسر کشور جاهایی که تأسیسات نفتی بوده، مردم اطراف اون جزو بدبخترینا بودن. آقای زنگنا و آقای امیسال اخیر خرج مردم میکردن که اطراف تأسیسات نفتی هن. این کار جهادی نیست تو نفت، این کار جهادی نیست توی راه و ترابری،
در واقع اون روحیه جهادی است،
با روحیه و رویکرد جهادی. آقای هاشمی وزیر بهداشت بوده، برای که یادش نره که جهادی نوراوران سلامت رو با کمک کانون جهادگر رو ایجاد میکنه، افراد عاشق خدمت رو از سراسر کشور و سراسر جهان فراخوان میکنه، میره توی روستاها و 5 تا گروه جهادی رو در وزارت خونه از عاشقان خدمت به سلامت حمایت میکنه، برن و به عنوان خیرین سلامت در روستاها کار کنه. لذا شکلگیری آینده مدیریت جهادی عبارت از این خواهد بود که یک سازمان قدرتمندی به فرمان رهبری ایجاد بشود، که این سازمان قدرتمند امکانات لازم رو هم داشته باشه، در کنار همه کسانی قرار بگیرد که مدیریت جهادی انجام بده. قرار نیست که جهاد سازندگی به جای دیگران کار کنه. امیدوارم که اتفاق بیفته.
یه مقدار از اون موضوع هم
من مجاهده باید برگردم به
تاکید. دوستان انقدر قشنگ موضوع توضیح میدادن که هم یک مروری روی این مطالعات من بود تو این چند روز، همین که واقعا لذت بردم از مصاحبت با دوستان. شما طرح احیای جهاد سازندگی و الان باز نوبت
مستمع صاحب سخن
به هیست کلام اصلا فردا زیلش ما گفتیم ما میتوانیم. عجیبه، شما میگه خستگی ناپذیر من رفته بود کل به خدا میکنی و خداوند به شما این امام بزرگان میفرمودن که بزرگت ما جهاد اکبر شما تسلط بر نفسه، اون که هست چون که اولشه پایشه، تسلط داد بر جسم بچارمان اومد اون داره راه میره. اون موقع جاسازم که درست کنید. شما ببینید چرا از نبا حتما خدایی هست، دین راه اینا. همین آدم ها وقتی که دین دارن وقت بعد یک سری چیزاشون توی جامعه ارضا نمیشه دنبال میبایست. نبکنم اطلاع آدم رو میخوام. فوقلسان ماشین کرده بود که دستاش تاول زده بود و وقتی امام جمعه اونجا میگفت وقتی من خواستم برم مکه گفتم چی برات بیارم؟ گفت اگه میتونم